অবধি মাজালাই সমগহি।
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر.
درود به پایان و خیر مقدم به مجله شامگاهی رادیو آزاد که آن را امروز از استودی شهر دوشنبه من فرهاد میلاد
و از استودی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز چهارشنبه 10 اکتبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر
و در شهر دوشنبه هفته شام مجله را از آشنایی با مهمترین رویدادهای جهان شروع میکنیم. در نزد صدا بر همکارمان سلیم ایوبزاد.
سلام علیکم شنوندگان ارجمند. شروع کنیم از این خبر که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امروز گفت یگان دلیل تلاش ایران به بنیاد سلاح هسته‌ای موجود نیست. پوتین در حالی که بعد از ملاقات با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی در کرملین صحبت میکرد، همچنین گفت روسیه با غرب هم فکر است که برنامه هسته ای ایران باید مطلقا شفاف باشد.
ما معلومات نداریم که ایران کوشش دارد سلاح هسته‌ای تولید کند، چون این معلومات درست در دست ما نیست. بناهن تصور ما این است که ایران چنین نقشه ها ندارد، ولی ما نگرانی شریکان خود را درست می شماریم که باید همه برنامه های ایران کاملا شفاف و روشن باشند.
سارکوزی گفت وی و پوتین یک سلسله مسئله های زیاده را از جمله برنامه هسته ای ایران بررسی کردند. روسیه از دعوت های فرانسه و ایالات متحده به اعلان تحریم های نوی شورای امنیت ضد ایران پشتیبانی نمی کند. این اولین سفر سارکوزی به روسیه است به حیث پرزیدنت فرانسه. رئیس محبس های افغانستان می گوید ده ها محبوس زندان پل چرخ کابل به نشان اعتراض از اجرای حکم قتل 15 محکوم شده گرسنه‌شینی اعلان کرده اند. عبدالسلام اسمت گفت بیشترین محبوسان اعتراضگر به جنبش طالبان و شبکه القاعده پیوند دارند و افزود خبرهای مطبوعات محلی را که گویا بیش از 20 زندانی نزدیک به 200 محبوس دیگر را به گرسنگی مجبور کرده اند تصدیق کرده نمی تواند. اجرای حکم قتل 15 محبوس که آخر هفته گذشته به عمل آمد دومین حادثه همسان است از زمان برکناری طالبان در افغانستان. حکومت عراق امروز هلاکت 2 زن در بغداد را که از تیر پاسبانان خارجی کشته شدند محکوم کرد. در اظهارات حکومت آمده است که حادثه مورد پژوهش قرار گرفته است. شرکت یونیتی ریسورسز گروپ که در دبی مرکز دارد از این رویداد اظهار تأسف کرد. پاسبانان این شرکت روز سه‌شنبه در حال به طرف زنان آتش گشودند که بحث میان حکومت عراق و شرکت امنیتی آمریکایی بلک اوتر ضمن عین چنین رویداد به اوج خود رسیده است. بغداد از این شرکت طلب کرده است که برای قتل 17 شهروند عراقی در ماه گذشته $136,000 تاوان سپارد. پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف امروز وزیر رشد اقتصادی و شهرداری بیشکک پایتخت کشورش را از مقامشان برکنار کرد. باقیف وزیر رشد اقتصادی صابربیگ مولدوکولوف را برای آن از کار گرفت که نتوانسته است در برابر بالاروی نرخ مواد آذوقه در قرغیزستان اقدام پیاده کند. و مولدوکولوف را روز سه‌شنبه در جلسه حکومت تنقید کرد که نتوانسته است به وضعیت تاثیر رساند. پرزیدنت قرغیزستان همچنین شهردار بیشکک ارستنبیگ نوگویف را از وظیفه برکنار کرد و سابق نایب اول سروزیر دانیار حسینوف را به جای او شهردار تعیین نمود. اکادمی سلطنتی شوئدیا یا سوئد امروز جایزه نوبل در کیمیا را به دانشمند آلمانی گرهارد ارتل تقدیم کرد. حیات داوران میگوید تحقیق روندهای کیمیایی در روی مواد سخت که ارتل انجام داده است با ما کمک میکند علت زنگ زدن آهن، نوهای عمل عناصر سوخت و طرز کار کاتالیزاتور ماشینهای خود را بفهمیم. خود ارتل این خبر را در برلین شنید و به خبرنگاران چنین گفت.
ساعت 11:30 از شویتسیا به من زنگ زدند و گفتند که برنده شدم، ولی باید یک نیم ساعت دیگر تا اعلان رسمی خاموش باشم. من بی زبان بودم و نزدیک به گریستن.
رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا هاویر سولانا امروز ضمن یک سلسله سفر آسیای مرکزی وارد قزاقستان شد. مقصد اساسی بازدید او از منطقه رشد همکاری های آسیای مرکزی با اتحاد اروپا است و بخصوص در رابطه با ذخیره های انرژی. هاویر سولانا در آستانه پایتخت قزاقستان گفت اتحاد اروپا از طرح بنیاد لوله گاز فراخزری و یا فراکسپی پشتیبانی میکند. سالانه روز سه‌شنبه 9 اکتبر در ترکمنستان مسئله همکاری های انرژی را با مقامات ترکمن بررسی نمود.
تشکر. سلیم ایوبزاد بود با فشرده اخبار جهان تا این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند، بیایید همراه ببینیم که در کلوار مجله شامگاهی ما چی مواد جای دارد.
نیکولای سارکوزی در نخستین سفر رسمی خود به روسیه خواستار دفاع از حقوق بشر و گسترش دموکراتیا در این کشور گردید.
دادگاه استان سوغد 10 عضو یک گروه 14 نفری را با اتهام تروریسم، تأسیس گروه جنایی، همدستی در حمله های مسلحانه و مهلت های از 5 تا 29 سال روانه زندان کرد.
در شهر سنت پیتربورگ روسیه صدها مهاجران کاری تاجیک و جوانان تاجیکی وارد برخورد شدند.
در فرانکفورت آلمان بزرگترین نمایشگاه کتاب افتتاح شد و اما در آن یگان نشریات تاجیکستان شرکت ندارد.
نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار ملاقات با حامیان حقوق بشر روسیه از جمله سازمان میماریال شد. امروز و قبل از ملاقات با ولادیمیر پوتین در کرمل از مقامات روسیه دعوت کرد که به حقوق انسان و ارزش‌های دموکراتی ارج گذارند. ولادیمیر پوتین در نشست خبری مشترک با سارکوزی بعد از انجام مذاکرات دو جانبه اظهار کرد که خواهش رئیس جمهوری فرانسه برای ملاقات با حامیان حقوق بشر یک امر واقعی است. در رابط خود اعضای سازمان میماریال گفتند که میخواهم در ملاقات با سارکوزی وضع حقوق بشر نه فقط در روسیه بلکه در دیگر کشورها را نیز بررسی کنند. دیدار و گفتگوهای رئیس جمهوری فرانسه در گزارش همکاری ما خیرامان بخوزوده.
اظهارات هفته گذشته نیکولای سارکوزی راجع به اینکه روسیه جهان را پیچیده تر میکند در روابط او و ولادیمیر پوتین تنشی بیشتر ایجاد کرد، اما در جریان سفر نخستین خود به روسیه به عنوان رئیس جمهوری فرانسه چنین به نظر می رسید که سارکوزی در اندیشه ایجادی روابط حسنه با همتای روسش بود. ضمن آغاز مذاکرات امروزش در مسکو، نیکولای سارکوزی در مراجعت به ولادیمیر پوتین از مخاطبی دوستانه تو کار برد و مهمانی شامی دیروز را دوستانه و الهام بخش ارزیابی کرد. رهبر روسیه هم شامی سه‌شنبه بیشتر تلاش داشت با لحن آشتی جویانه صحبت کند. فرانسه یکی از شریکان اولویت‌ناک ما در اروپا و جهان بود، هست و امیدوارم که همینطور میماند. تاکید میکنم که روابط ما موفقیت‌آمیز انکشاف می‌یابد. تماس میان رهبریت کشورهای ما به طور متصل ادامه دارد و گردش مال و کالای میان کشورهای ما در حال افزودن است. امروز سارکوزی در ملاقات دانشجویان دانشگاه دولتی تکنیکی مسکو بود و به خود اجازه داد که کمی از موردهای پایمالشوی حقوق بشر در روسیه عهد پوتین تنقید کند و گفت که اگر روسیه یک جامعه دموکراتی را بنیاد کند جهان از او منتدار خواهد شد. اصلا میان رهبران فرانسه و روسیه چند اختلاف نظر موجود است که با مسائل بین المللی رابطه میگیرد، از جمله تعیین سرنوشت آینده ولایت جدای خواهی کوسوو و برنامه بحث برانگیز هسته ای ایران. اما امروز سارکوزی در یکی از اظهاراتش اشاره کرد که این دو کشور به سمت نزدیکشوی حرکت دارند. روسیه طور مخالف تحریم های شدیدتر سازمان ملل متحد نسبت برنامه های غنیسازی اورانیوم ایران است. غرب جمهوری اسلامی را در کوشش پنهانی تولید اسلحه هسته ای متهم میکند، هرچند ایران این گونه اتهامات را همیشه رد کرده برنامه اتمی اش را امن و صلح آمیز معرفی کرده است. اینچنین روسیه مخالف برنامه های سازمان ملل متحد است که خواهان بخشیدن استقلالیت تحت سرپرستی جامعه بین المللی به ولایت کوسوو سربستان است. این بحث ها مدت هاست ادامه دارند و اوروپا و غرب را درست در مقابل روسیه قرار دادند.
دیدار و گفتگوهای نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر رسمیش به مسکو.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
دادگاه استان سغد 10 عضوی یک گروه 14 نفری را با اتهام تروریسم، تاسیس گروه جنایی، همدستی در حمله های مسلحانه و به بازداشتگاه موقتی شهر قیرقم و پاسگاه مرزبانی در ناحیه اسفره به مهلت های از 5 تا 29 سال روانه زندان کرد. 4 نفر، 3 زن و 1 جوان طبق قانون عف در تالار دادگاه آزاد کرده شدند. خبرنگار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب در این مرافعه شرکت داشت و در یک صحبت تلفنی از او خواهش کردم که جزئیات بیشتر را در اختیار شنوندگان ارجمند گذارد.
دادگاه ولایت سغد در روز 10 اکتبر پرونده گروه 14 نفری را انجام داد و از این گروه 10 تن را به مهلت های طولانی به زندان محکوم کرد. این گروه به صادر کردن یک عده جنایات وزنین از جمله جنایات تروریستی، دست داشتن به حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیرقم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اوایل و اواسط سال گذشته میلادی متهم می شوند و همچنین به یک قطار جنایات دیگری وزنین از جمله نگه داشت سلاح شامل بودن به گروه های جنایی ایده از جانب دادگاه سود گناهکار کرده شدند و دادگاه سرور همین گروه یوسف رحمتوف را که در حمله به قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در سال گذشته میلادی به صفت راننده اتومبیل گروه حملهور مسلح شرکت داشته است به 29 سال به حبس فرستاد. اما در این گروه 14 نفری 3 نفر خانم هم بودند، محیا قیوموا، مختصر مدمینوا و ولیخان حسنوا، هرچند که دادگاه این نفران را به 10 سالی و 11 سال، خانم حسنوا را به 11 سال، آن دوی دیگر را به 10 سال حبس محکوم کرد، اما با تطبیق قانون عفو تاجیکستان این 3 زن را از تالار مرافعه آزاد کرد. اما در بین همین گروه 14 نفری جنایی یک نفر جوان بابایف، بهادر بابایف نیز بود که او را دادگاه بیگناه حسابید و از تالار دادگاه بنابر ثابت نشودن جرم او را از تالار دادگاه آزاد کرد. اما در این مرافعه که پیوندان و خیش و تبار و نزدیکان همین نفران محکوم شده شرکت داشتند، آنها میگویند که نفرانی که به حبس هم محکوم شدند از سوی دادگاه با دلیل های قطعی جرم آنها ثابت نشده و نیز خودی محکوم شدگان جرمشان را بر دوش خود نگرفتند. از جمله مادری بهادر بابایف در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
ساختمان عرصی اومدگی بود و کشنی جورایف با وشده رقم تلفن که در خبریدن را دیگه سر ندادند، تو خبر ندادند، تو باید نمیدانی که خبر ندادند.
این را مادر بهادر بابایف میگوید. یک نفری محکوم شد، یک نفری که زمینا با حکم دادگاه آزاد کرده شد، یگانه نفری که جرم او گفت که در دادگاه ثابت نشده است. اما دیگر مادران و پیوندان هم در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که چند نفری آنها همین طوری این نفرانی که بازداشت شده اند به یگان چی پیشنهاد اتهام یک بار بازداشت شده و ضمن تفتیش اولیه با آنها زیر فشار و زیر تهدید و زوری مقامات تفتیشگر بر دوش آنها جرم های سنگین گذاشته شده است.
معصوم یک چی میخوام بپرسم که آیا عضویت این نفران در سازمان بیعت و حرکت اسلامی ازبکستان از سوی دادگاه تایید شد؟
دادگاه به صورت قطعی و روشن نگفت که این نفران عضو جنبش اسلامی ازبکستان یا اینکه عضو بیعت می باشند. اما در دادگاه قاضی همین پرونده امیرخان اسحاقوف گفت که این نفران با حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط و همکاری داشتند، از جمله در همان حمله های مسلحانه به قرارگاه مرزبانان تاجیک در سال گذشته میلادی در اسفره و با بازداشتگاه موقت قیرقم در طرح‌ریزی و عملی کردن این حمله ها همدستی داشتند.
تشکر. همکار ما معصوم محمد رجب بود با تفصیلات حکم دادگاهی استان سغد در برابر اعضای یک گروه 14 نفری که در تروریسم و همدستی در حمله های مسلحانه متهم شدند.
در شهر دوشنبه باشد بازرسی پرونده خبرنگاران نشریه آوازه از سر گرفته شد. دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت مرافع سه خبرنگار هفته‌نامه را که در تحقیر شخصیت یک آوازخوان متهم می شوند چند روز پیش با سبب حاضر نشدن دعواگر متوقف کرده بود. آوازخوان ریحانه از خبرنگاران تقاضا دارد که برای تحقیر شخصیتش رسما از او عذر بپرسند، اما خبرنگاران میگویند یگان عملی غیر قانونی در مطلب نشر کرده اشان وجود ندارد. قضیه به دادگاه کشیده شدن خبرنگاران تاجیک را سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز پیگیری میکند. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده بشنویم.
محاکمه دادگاهی خبرنگاران سید قربان و فرنگیس نبی و محیا نازیم و در دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با تأخیر یک روزه شروع گردید. سید قربان و سردبیر سابق هفته‌نامه آوازه، اینچنین فرنگیس نبی و محیا نازیم و خبرنگاران مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان در تحقیر شخصیت، تهمت و مداخله به زندگی شخصی ریحانه رحیمو آوازخوان تاجیک متهم دانسته میشوند. وکیل مدافع خبرنگاران نایت نایتف ادعا میکند که پرونده جنایی علیه نفران تحت حمایتش بی‌پایه و غیر قانونی است. سید قربان و سردبیر پیشین نشریه آوازه میگوید در مطلبی که او و همکسبانش پیرامون سفری هنری ریحانه رحیمه به افغانستان انشا کردند، تحقیر و تهمت جای ندارد، بلکه شیوه آوازخوانی و متن سروده‌هایش مورد انتقاد قرار داده شده است.
یک مقاله نویسیم که بگذار همین خیل رایندههایی که چون سفرهای هنری گفته از نام ملت تاجیک و از نام فرهنگ تاجیکستان رفته در دیگر در خارج کشور برآمد میکنند، بگذار یک ذره نظارت گرفته شوند که اونها مثلا سرودشون در کدام سطح است و سطح سخنرانیشون در کدام سطح است. حالان که وقتی سطح کنسرتی همون آوازخوان تماشا میکنی، این بواسطه تا کدام اندازه مدنیت و فرهنگ ما تاجیکان را پس میکند.
سید قربان و سردبیر سابقی نشریه آوازه در همین حال دعواگر ریحانه رحیمه میگوید هدفی او از مراجعت به دادستانی وادار کردن خبرنگاران برای رسمان عذر پرسیدن از آوازخوان بوده است و افزود از ایده های خود دست نمی کشد.
من وقتی که همین گزیت برام بعدی دو هفتش من به پراکراتور مراجعت کردم و یا دو هفته وقت داشتن که خودشون اپراویر جنی نویسن، لیکن ننویستم. من جواب نویستم، جورنالیست هراشو به اهمیت نمیتیم. گفتن نویستم برای دو کلمه 30,000 سومونی شترفتی ها گفتن من با استریش نیست که دادن کو و یا بخشیش نپرسیدن. ای بی خودشون نمیفهمن و فکر میکنن که هر یک تا شهروند تنقید کردن، تهمت کردن و یا حق دارن.
آوازخوان تاجیک ریحانه رحیمه در همین حال سازمان های بین المللی دفاع از حقوق روزنامه نگاران از باز شدنی پرونده جنایی علیه خبرنگاران سید قربان و فرنگیس نبیه و محیا نازیمه اظهار نگرانی کرده خواستار لغو این پرونده شدند. اخیراً سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفت پرونده خبرنگاران تاجیک تحت نظر این سازمان قرار دارد. مرافع دادگاهی خبرنگاران روزی پنجشنبه 11 اکتبر ادامه خواهد کرد. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
در کشورهای آسیای مرکزی عنعنه امتیاز به اقلیت رهبر و فقر به اکثریت عام حکم فرماست. در اکثر این جماهیر مسندهای حکومتی اساساً میان خیش و تبار و نزدیکان و پیوندان رئیس جمهور و یا سروزیر و وزیرها تقسیم می شوند. به نظر می رسد که رهبری نوی ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف هم با این درد بدوای تبرگری مبتلا شده است. در این موضوع همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارش تهیه کرده است که آن را با هم می شنویم.
در دوره حکمرانی پرزیدنت سپرمراد نیازوف ترکمنستان خودکامه‌ترین جمهوری آسیای مرکزی عنوان گرفته بود. بعد فوت نیازوف رئیس جمهوری نو قربانقلی بردی محمدوف اقدام‌های محدود راه اندازی کرده در بعضی ساحه ها مانعه ها را رفع نمود. ایده از شارحان می گویند اقدام های بیردی محمد واقعی بوده هدف دارند ترکمنستان را به دموکراتیا هدایت نمایند. اما دیگران برعکس عملکردهای او را همچون رمزی حکمرانی خودکامه ارزیابی می کنند. روز دوشنبه پرزیدنت ترکمنستان وزیر امنیت گلدی محمد آشیر محمدف و وزیر کارهای داخلی خواجه مراد انه قربانو را از وظیفه هایشان برکنار نمود. بر ضد هر دو منصبدار سابق پرونده های جنایی باز شده است. در این باره بردی محمدف می گوید
اخیراً کار وزارت کارهای داخلی بدتر شد. طور پیشتر گفته بودم در بین افسران از نو پارخوری افزایش یافته است. بخش های وزارت کارهای داخلی و خادمان این وزارت از قدرت سوء استفاده میکنند.
در ماه می حامی قدیمی رژیم نیازوف جنرال آقمراد رجبوف که ریاست گارد پرزیدنتی را بر دوش داشت و مشاور معتمد نیازوف به شمار میرفت به حبس گرفته شد. همین گونه صاحبکار مراد آقایف که به گفته حالدان ها مأموریت صورت حساب های بانکی پرزیدنت ترکمنستان را بردوش داشت و مدتی طولانی از آزادی محروم شد. ولی جان مکلیاد شرح پژوهشگاه جنگ و صلح واقع در شهر لندن میگوید نظام دولتداری موجود در ترکمنستان تطبیق اصلاحات واقعی را دشوار نموده است.
تا وقتی که در ترکمنستان ساختار اساسی حکم خودکامه وجود دارد و به فکر من تا دیر زمان ادامه خواهد داشت، مشاهده نمودن اصلاحات و بهبود دشوار می شود، زیرا طبیعت این نظام تولید اصلاحات و دیگرگونی را مد نظر ندارد.
مکلیود بر این عقیده است که احتمال بردی محمدف در پی اصلاحات باشد، ولی او با آسانی به تغییر میخانیزم های مأموری موفق نخواهد شد. زیرا منصبداران زیاد از وضع کنونی بهره برداری میکنند و جانبداری دوام داشتنی آن هستند. ارکادی دوبنوف شارح امور آسیای مرکزی در روزنامه ورمیا نوسته چاپ مسکو تاکید میکند پرزیدنت نوی ترکمنستان همدهگانش یعنی زادگان دهه گوکتپه را به وظیفه های بلند پیشبری کرده است. به فکر این شارح روز بردی محمدوف به خاطر تحکیم موقعش خیش و اقربا و هم قوم هایش را به منصب های کلیدی تعیین خواهد کرد.
همه آنها از یک منبع سر گرفتند. در روسیه این منبع قومی سانکت پترزبورگی ها می باشد که بر اساس کار تهیه شده است، یعنی در آن افسران کگبه و همکاران مورد اعتماد پرزیدنت پوتین از شهر سانکت پترزبورگ جاب و وظیفه گرفتند. در ترکمنستان تکیه برای خویشاوندان و هم قوم ها می باشد.
انعنه دیگری کشورهای آسیای مرکزی پیشبری فرزندان رهبران به وظیفه های بلندی دولتی می باشد. ولی در مورد بردی محمدوف نمی توان چیزی را تاکید کرد زیرا فرزندان او در خارجه هستند. معلوم نیست که آنها زمان به وطن برگشته از امتیازهای پدری استفاده می برند و یا حیات آرام در خارج کشور را اختیار خواهند کرد.
رشد تبرگرایی در ترکمنستان
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در مسکو گروه مهاجران غیر قانونی تاجیک ضمن ترمیم یکی از یادگاری های فرهنگی روسیه آثارخانه محاربه برادینو بازداشت شدند. با اطلاع خبرگزاری ترتاس 9 شهروند تاجیکستان که در این آثارخانه کار میکردند اسناد ضروری از جمله اجازه کار نداشتند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است که سرنوشت مهاجران کاری تاجیک در دادگاه روشن خواهد شد. همچنین جستجوی کارفرمایان ادامه دارد و عجب نیست که علیه آنها با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایی باز شود.
و در ادامه همین موضوع از شهر سانکت پترزبورگ درباره نظام میان مهاجران کاری تاجیک و مردم تهجوی اطلاع رسید. اصلا در این شهر روسیه مهاجران کاری را زیاد خوش ندارند و تحقیر و لطکوب و کشتار افراد چهرهشان غیر سلاویانی زیاد رخ می دهد. و اما طور خبرنگار رادیو آزادی محمد رحیم سایدر گزارش می دهد، برای نخستین بار تعداد زیاد مهاجران کاری تاجیک و فاشیست های محلی با هم برخورد کردند.
خبری زد و خورد دست جمعی مهاجران کاری تاجیک با مردم بومی ناحیه پریازگورسک ولایت لنینگراد روسیه را اداره مرکزی پلیس شهر سنت پترزبورگ تایید نکرد. سخنگوی اداره مرکزی پلیس شهر سنت پترزبورگ اولگا ایوانوا بر رادیوی آزادی در مسکو گفت آنچه در این مورد در رسانه های گروهی چاپ شده است اساس ندارد. سخنگوی پولیس میگوید اصل حادثه این است که یک مرد ازبک با یک زن جنجال کرده است، یعنی دو نفر زن زنی کردند. زد و خورد دست جمعی نبود. اداره پولیس خبر را رسما رد میکند. روزنامه الکترونی گازتا رو روز چهارشنبه خبر داد شب دوشنبه به سه شنبه در شهرک کانتالووی ناحیه پریازورسک ولایت لنینگراد میان مهاجران کره تاجیک و مردم تهجایی درگیری شدید رخ داد. در زد و خورد حدوداً 300 نفر با آرماتور و زنجیر و کلتک شرکت کردند. چندین نفر ضرر دیدند و چندین تن بازداشت شدند. سامانه اینترنتی لنتارو اعلام کرد تاجیکان را در لنینگراد با زنجیر و آرماتور کوفتند. سامانه اوترا رو افزوده است مهاجران کاری در قهوه‌خانه رمشکا کشتار راه اندازی کردند. سامانه نووایا پلیتیکا نوشت تاجیکان مسلح با زنجیر و آرماتور در ولایت لنینگراد زنوزنی کردند. این در حال است که رئیس سازمان تاجیکان مقیم سنت پترزبورگ نظر میرزاده میگوید در محل وقوع حادثه تاجیکان کم شمارند. آنها در دو بریگاد ساختمانی کار میکنند. به هیچ جنجال شریک نبودند و کسی از تاجیکان هم آسیب ندیده است. بنا به گزارشات دسترس طی 7 سال اخیر در روسیه 18 زد و خورد کلان بین قومی رخ داده است که ده ها تن کشته و صدها نفر زخمی بر جای گذاشتند. اکتبر سال 2001 گروهی 300 نفری جوانان مسکو در بازار سریتسینو 4 نفر از جمله یک جوان تاجیک را کشته 80 مهاجر را زخمی کردند. در ترکیشی که ملتگرایان جوان ماه آگوست سال 2006 در بازار چرکیز مسکو راه اندازی کردند 13 نفر کشته شدند که 10 نفری آنها شهروندان تاجیکستان می باشند. با گفته محافظ حقوق سویتلانا گانوشکینا در رسانه های گروهی هم نفرانی هستند که از نزاهای بین قومی سود سیاسی می جویند و با به هم مقابل گذاشتن منافع مردم بومی و مهاجر توطئه ایجاد می کنند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
برخورد میان مهاجران کاری تاجیک و ساکنان تهجایی شهر سنت پترزبورگ در موج مجله شامگاهی رادیو آزادی است و در ادامه برنامه.
چرا با جوانان ختلان رفتن با مساجد را من کردند؟
حکم اعدام در تاجیکستان آیا به آن احتیاج باقی مانده است؟
در شهر فرانکفورت آلمان بزرگترین نمایشگاهی کتاب افتتاح شد و اما در آن یگان نشریات تاجیکستان شرکت ندارد.
در تاجیکستان برای نخستین بار روز فلک تجلیل می شود و همچنین چند گزارش جالب دیگر از مناطق کشور. حالا باشد با هم یک پاره ترانه می شنویم. من دل با قدم های تو میمانم گل جان، من دل با قدم های تو میمانم گل جان، ای خانم گل خانم گل خانم گل جان، ای دای خوش از شو
قدم مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مردم کشور را با فرارسی عید فطر و یا عید رمضان تبریک گفت. در پیام سروری تاجیکستان آمده است هر کسی که وارد ماه رمضان گشت گناهایش سوخته محو و نابود میشوند. روزدار پس از پیمودن این مرحله پاکسازی روان و تن طهارت ظاهر و باطن به سوی کمالات انسانی قدم می نهد. رئیس جمهوری تاجیکستان از آنهای ستایش کرده است که با احسان و نکوکاری خود دست یتیمان را می گیرند، با معیوبان و بی‌پرستاران کمک می رسانند و صاحب ثواب بی‌عدد می گردند. زیرا آمده است در ادامه پیام سروری کشور، خیر و صدقه، احسان و سخاوت، دست یتیمان گرفتن، دل رنجوران و درماندگان و محتاجان را به دست آوردن از اعمال بس و نیک انسانی کشاینده درهای ثواب و افزاینده برکت عمر می باشد. عید فطر در تاجیکستان روز شنبه 13 اکتبر تجلیل می شود.
عید فطر نورسان استان ختلان شرکت نخواهند کرد. اخیراً به مساجد رفتن و در نمازها شرکت کردن مکتبیان ممنوع اعلان شد. مقامات محلی در تشریح سبب های این تصمیم گفتند که جلوگیری از مسجد روی نورسان خواهش والدین و امام خطیب هاست، و اما کارشناسان محلی میگویند که نه فقط در ختلان بلکه در تمام جمهوری هراس از گرویدن تعداد هرچی بیشتر جوانان و نورسان به دین موجود است. گزارش ابوبکر فیضلی همکار ما در شهر قرغان‌تپه.
در استان ختلان مسئولین به مساجد رفته نورسان سین مکتبی را ممنوع کرده اند. سیقلی محمدوف رئیس محله کیهانوردان شهر قرغان‌تپه به مسجد آمده اعلان داشت که طبق دستور حکومتی شهر از این به بعد و مساجد آمدن نورسان مکتب خان منع است. خطیب مسجد خواهش نمود نورسان را از مسجد بیرون نسازند. در همین حال حسین جان شاکیروف مسئول امور دین در حکومت ختلان میگوید تصمیم منع کردن نورسان مکتبخان از رفتن به مساجد از جانب خود والدین و خطیبان سر زده است. او میگوید
که اکثر امام های پنج وقته و امام خطیبان شکایت از آن میکنند که وقتی که کودکان و یک جوانان به مسجد وارد میگردند عملهای ناشایسته میکنن که در نماز مردم یعنی که نقصان پیدا میشه.
آقای شاکیروف میگوید وقتی نورسان همراه والدین به مسجد میآیند کسی به آنها اعراض نمیگیرد. در همین حال آقای شاکیروف دلیل منع کردن رفتن نورسان مکتبخان را به مساجد جامع مطابق با یک امر مقامات تایید کرد. زیرا به اعتقاد آقای شاکیروف وقتی نورسان به نماز جمعه می روند قانون معارف کشور لغو و روند تدریس خلالدار می شود. اما عثمان تویچیف یک والد از استان ختلان نسبت این قضیه اندیشه دیگر دارد. او می گوید مطابق و قانونگذاری وقت تاجیکستان و مسجد نرفتن و نرفتن فرزندان را تنها والدان معین کرده می توانند و هیچ کس حق دخالت به اعتقاد مردم را ندارد.
وقتی که در جامعه ما خوانندگان و دانشجویان یک یا دو ساعت به مسجد جامعه می روند روزهای جمعه، این را بعضی گروه ها باعثی تشویش اعلان میکنند، تشویش میشوند گویا که. ولی اگر در اصل نظر اندازه میبینیم که 3-4 ماه دانشجویان و خوانندگان ما پخته میچینند، یکان ساعت درس هم نمیخوانند. این پرابلمه مبرم تشویش کسی را به میان نمیارد.
آقای تویچیف افزود یک گروه منفیتدار چنین مشکلات را مخصوص می‌سازند و با این واسطه دقت مردم را از مشکلات اساسی بیرون می‌برند. در همین حال قواندر صدرالدین زاده رئیس بخش خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان منع کردن رفتن نورسان را به مساجد نقض حقوق انسان و تاکتیک نوبتی مقامات می‌داند.
در یگان قانون ها این چیز ثبت نشده است، یا به مثال اینکه در قانون تنظیمی خود رسم آیین هایی که امروز جاری کردن در اونجا در هیچ جاش گفتگی نیست که انسان در مسجد برود، در اونجا یگان آب نان خوردنش درست نیست.
با این وجود که مسئولین حکومت خطلان از راه اندازی چنین یک تصمیم اظهاری ناآگاهی میکنند، نمایندگان شعبه معارف ناحیه باختر آموزگاران را تاکید داشتند که در صورت رفتن خوانندگان به مسجد آنها را مجازات انتظار است. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
من این نورسان خطلان از رفتن به مسجد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
امروز روز جهانی مخالفت به حکم اعدام است. 4 سال پیش ائتلاف بین‌المللی علیه حکم قتل تأسیس شد و تا این سالها چند کشوری نو حکم اعدام را لغو کردند و یا آن را با مجازات دیگر از جمله حکم ابد تبدیل نمودند. سازمان امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین‌الملل امروز باری دیگر از کشورهای عالم خواست که از قدنامه سازمان ملل متحد آید به لغو سرتاسری حکم اعدام جانبداری کنند. این سند در اجلاس فعلی مجمع کلی سازمان ملل بررسی می شود. با گفته ایرن خان، دبیر کلی امنیستی اینترنشنال، این حال 133 کشوری عضوی سازمان ملل متحد حکم اعدام را لغو و یا آن را با جزای دیگر عوض کردند.
سال 2006 در 25 کشور حکم اعدام اجرا گردید و اما 91% کل اعدام در 6 کشور چین، ایران، عراق، پاکستان، سودان و ایالات متحده صورت گرفته است. و اما به گفته رئیس سازمان عفو بین الملل تعداد کشورهایی که از این مجازات بسا سنگین کار میگیرند سال تا سال کاهش مییابد.
و از امنان سال گذشته اجرای حکم اعدام در عالم 25% پایین رفت. اگر سال 2005 دست کم 2148 نفر به قتل رسیدند، پس سال گذشته این شماره تا 1591 نفر کاهش یافت. سال 2006 در 55 کشور 3861 نفر با حکم دادگاه به قتل محکوم شدند.
گفته می شود که در کشورهای آسیای میانه، آسیای مرکزی روند از بین بردن حکم قتل مشاهده می شود. اخیراً قرقیزستان حکم اعدام برای جنایت نچندان سنگین را لغو کرد. در قزاقستان و تاجیکستان چند سال باز برای حکم قتل موراتوری اعلان شده است، یعنی حکم قتل منع شده است. و خوب بیاید همراه ببینیم که موراتوری و یا منع حکم قتل در تاجیکستان چگونه تطبیق می شود و سیاست مداران و کارشناسان در مورد لغو کامل این مجازات سنگین چی نظر دارند. موضوع را همکاری ما کیومرث عطا پیگیری کرده است.
وکیلان پارلمان تاجیکستان اجرای حکم اعدام یا حکم قتل را در سال 2005 به جزای حبس ابد یا 25 سال زندان عوض کردند. همکنون طبق قانون جزایی کشور افرادی که به کشتار، تجاوز به ناموس، تروریسم، نسل کشی و خرابسازی محیط زیست گناهکار دانسته می شوند، به جای حکم قتل 25 سال را پشت پنجره پسی سر می کنند. حقوقدان ها می گویند در قانون جزایی سابق تاجیکستان شوروی حکم اعدام در 44 بند پیشبینی گردیده، ولی پس از اصلاح آن در سال 1998 بندهای این قانون تا 16 ماده کاهش یافته است. عبدالقیوم یوسفوف یک وکیل مدافع به این نکته اشاره می کند که تا زمانی به تعلیق افتادن حکم اعدام از سوی پارلمان تاجیکستان این نوع جزا با استفاده از سلاح آتش فشان صورت می گرفت و اجساد آنهایی که اعدام می گردیدند به پیوندانشان داده نمی شد. مقامات سازمان ملل بارها از تاجیکستان خواسته بود تا از تجربه دست بردارد و به پیوندان جسد افراد قتل شده را برگرداند و یا جای دفن آن را بگوید. آقای یوسوپوف افزود، اما دقیق نیست که حالا با جسد افراد به حکم ابد مجازات شده در زندان ها چه کار میکرده باشند.
عموما
از تجربه اتحاد شوروی چنین است که درباره اجرا کرده شدن جزا به خیش تباران معلومات نامه روان میکنند، ولی در تجربه چنین نبود و قانونگذاری نیز پیشبینی نمیکند که جسد بعد از اجرا کردن قتل به خیش تباران آنها داده شود. اوهدی حکم حبس ابد من نمیدونم، ولی میدونم که در اگر در معبدخانه کسی با این یا آن سبب وفات کند یا هلاک گردد، جسد او به خویشاوندانش داده میشود. چنین هم بود که نفران با سبب بیماریشون و یا یکون سبب دیگر در معبدخانه ها وفات کرده بودند و جسد آنها را به خویشاوندانشون داده بودند.
هرچند مقامات در این باره صحبت کردن را خوش ندارند، اما میگویند تا هنوز در تاجیکستان زندانی ویژه برای متهمانی که محبوسی ابدی گردیدند وجود ندارد. از این لحاظ موضوعی برای منبعده باقی ماندن یا لغو مجازات حکم اعدام از قانونگذاری تاجیکستان بیشتری کارشناسان را نگران کرده است. این حال بابا نظر و رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس میگوید بیش از دو سال میشد که پارلمان در نسبت جزای حکم اعدام مراتوریا یا تحریم اعلام کرده است و حالا فرصت است که مقام قانونگذار و دولت تاجیکستان باید حکم اعدام را به کلی لغو نمایند.
اما باید ما قدم دویم مونیم. معلوم است که ازبکستان، ترکمنستان تماما حکم قتل را بیکار کرد، ازبکستان هم حکم قتل را بیکار میکند، قرغیزستان هم در همین راه است. وقتی که حکم قتل را بیکار کردن، تحلیل ها بود که جنایت های وزنی زیاد نشده است، یعنی که حکم قتل حل مسئله جنایت نبوده است. مادامی که جنایت های وزنی بسیار نشد در تاجیکستان بعد بیکار کردن حکم قتل، وای را باید تماما بیکار کنند، نه اینکه مراتوریا، یعنی که چی مراتوریا، برای چی مراتوریا، من نمیفهمم.
این هم در حالی است که برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان امکان لغو حکم اعدام از قانونی جزایی کشور را بعید نمی‌دانند. بر اساس گزارش سازمان امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل در طول سالهای 1998 و 2003 در تاجیکستان بیش از 162 مجرم به اعدام محکوم شدند. از این میان فقط 10 نفر از جانب رئیس جمهور امام علی رحمان مورد عفو قرار گرفتند و خلاص. با این همه پیام فروغی مسئول حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه به تعلیق افتادن حکم اعدام را یک گام دولتی تاجیکستان در راه رشد دموکراسی ارزیابی میکند. ولی آقای فروغی میگوید که با این همه ایشان امکان دیدار بینی با محبوسان یک عمره را نداشتند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به لغو حکم اعدام در تاجیکستان.
برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هاتبیر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
و اکنون از رویدادهای منطقه، ژوگورکو کنش، پارلمان قرغیزستان برای نخستین بار در چند سال اخیر رو به سرنوشت هموطنهای برون مرزی کرد. اخیراً این موضوع مورد بررسی وکیلان پارلمان قرار گرفت و آنها برای قرغیزهایی که از دیگر ممالک به وطن بابایی برمیگردند برخی از امتیازها را جاری کردند. از بیشکک همکاری ما میرسراری فرغانی گزارش میدهد.
پارلمان قرغیزستان طرح قانون نوی را به تصویب رساند که گفته می شود به وطن تاریخی خود برگشتن تعداد زیادی مهاجران قرغیزتبار را تامین خواهد کرد. با گفته دپوتات پارلمان صدر جباروف، یکی از مؤلفان طرح این قانون، مهاجرانی که عزم به قرغیزستان برگشتن دارند از طرف حکومت کشورش برای ساختن منزل رایگان با قطعه زمین تامین کرده خواهند شد و آنها از قرضهای درازمدت بدون بهره استفاده خواهند برد. این منبع می افزاید که خواهشمندان می توانند در موعد عزم بازگشت به وطن به کارپوسهای دیپلماتیک قرغیزستان مستقر در ممالک خارجی از طریق عریضه مراجعه کنند. وی گفت همچنین کمیته مهاجرت و وزارت خارجه قرغیزستان در خدمت این مهاجران قرغیزتبار قرار خواهند گرفت. بر اساس شهادت صدر جباروف، بعد بررسی عریضه مهاجران که مدتی از 2 تا 3 ماه را در بر خواهد گرفت، این افراد به اعضای خانواده او شهادتنامه غیرالمن یا برگشته را صاحب خواهند شد. دپوتات پارلمان میگوید افرادی که شهادتنامه غیرالمن دارند در ردیف شهروندان کشورش از خدمت رایگان طبی برخوردار خواهند شد. گذشته از این توسط شرطنامه خرید و فروش آنها میتوانند صاحب مالکیت خصوصی شوند. این در حال است که طبق قانونگذاری های قرغیزستان شهروندان خارجی از حق خریداری مالکیت خصوصی در قلمرو این کشور محروم کرده شدند. چنین به نظر می رسد که با تصویب رسیدن این قانون که بازگشت قرغیزتباران مهاجر را دوباره به وطن تاریخیشان مد نظر گرفته است، از طرف تعداد زیاد شهروندان این کشور با خوشحالی پذیرفته شد.
بطور کلی جشن قرغیزستان وزنین قرغیزستان مملکت نقد گلشی بولی برینچیدن ابدان جخشه.
با گفته این همصحبت ما که قبول قانون مزبور عدالت را برقرار خواهد کرد. موصوف افسود برای هر یک قرغیزتبار قرغیزستان وطن اصلی اوست و وی و اعضای خانواده‌اش بازگشت مهاجران را به وطن تاریخیشان اقدام نجیب پارلمان و حکومت کشورش ارزیابی خواهند کرد. اما با گفته یک مهاجر تاجیک که در بیشکک سکونت اختیار کرده است، اگر پارلمان تاجیکستان از این اقدام پارلمان قرغیزستان پیروی کند، آنگاه مهاجران زیادی تاجیک در کوتاه‌ترین فرصت دوباره به وطن خواهند برگشت. این منبع افسود زیروی مهاجران را میداند که در سالهای جنگ شهروندی منزل خود را از دست دادند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
و شنوندگان ارجمند، رو می آوریم با رویدادهای فرهنگی. امروز در شهر فرانکفورت آلمان نمایشگاه جهانی کتاب افتتاح یافت که بزرگترین در عالم جشنواره کتاب به شمار می رود. در آن 100,000 نسخه کتاب به نمایش گذاشته می شود و تخمین می رود نزدیک به 300,000 نفر از نمایشگاه دیدن خواهند کرد. رسمان نمایشگاه امسال وضع زبان و ادبیات کاتالانی را در اسپانیا در مرکز دقت قرار داده است. خبرنگاری رادیوی فردا شهرام میریان که در رسم افتتاح نمایشگاه شرکت داشت میگوید تاجیکستان و افغانستان در این نمایشگاه حضور ندارند و کتاب فارسی را تنها ناشران ایران نمایندگی میکنند. همکارم سلیم ایوبزاد از شهرام میریان در فرانکفورت چنین سوال کرد.
کلن تأثیرات شما از نمایش امسال در تفاوت از نمایش های سال قبل آیا چیست؟
عرض شود که همکار عزیز، در پاسخ به این پرسش شما باید بگم که 59 نمایشگاه کتاب که از امروز چهارشنبه شروع به کار کرده و تا روز یکشنبه به فعالیت خودش ادامه خواهد داد، سیاسی ترین نمایشگاهی است که طی این 59 سالی که این نمایشگاه در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، برپا میشه است. به این معنا که امسال یکی از بحث‌های محوری این نمایشگاه سانسور و ممیزی کتاب است. شما در برابر هر غرفه‌ای از این نمایشگاه که رد بشین، به خصوص غرفه‌های بزرگی مثل غرفه آمریکا، انگلستان و همینطور آلمان، نوشته‌هایی رو می‌بینید که برای آنها سانسور و ممیزی کتاب محکوم شده و از آزادی ابراز اندیشه و بیان سخن به میان آمده. دیگر این که خب بر شمار غرفه‌ها بسیار افسوده شده، حدود 7300 ناشر از 110 کشور دنیا کالای خودشون رو که همانا کتاب هست ارائه کردند. جالب توجه این که کتاب‌هایی که ارائه شده صرفا اون کتاب‌هایی نیست که ما به صورت نوشتاری سراغ داریم، بلکه شکل‌های گوناگون بهره‌گیری از رسانه‌های دیگر هم برای ارائه محتویات کتاب‌ها، مانند کتاب‌های الکترونیک، فیلم، ویدیو و دیسک دیده میشه. به هر حال این یکی دیگر از ویژگی‌ها هستش که در واقع میشه گفت 30% کتاب‌هایی که ارائه شده در نمایشگاه جهانی فرانکفورت بیشتر همین در واقع به صورت سی دی هست، به صورت فیلم هست، ویدیو هست، که اینها رو که البته بیشتر برای نابینایان البته در نظر گرفتن، ولی خب کسانی هم هستن که دوست دارن کتاب رو به هنگام رانندگی گوش کنن و راحتی که دیسک رو بگذارن در دستگاه خودشون در اتومبیل و همینطور که در حال رانندگی هستن کتاب مورد نظر خودشون رو که با صداهای آشنایی پخش میشه گوش کنن.
بله تشکر. و شما گفتید که امسال خیلی سیاسی تر از سال قبلی است و البته طرف تجاری هم دارد که در اینجا ناشران با مشتریان ملاقات میکنه و سازشنامه های درباره دادستان به امضا میرسد، اما آیا وضع کلی جهان، جهانی که امروز داریم، جنگ عراق، افغانستان، جنگ با تروریسم تاثیر داشته است؟
کاملا، واقعا همینطوره. کتاب هایی رو میبینیم که در رد تروریسم و ریشه یابی تروریسم هست، که البته اینها بیشتر به زبان های انگلیسی هست، فرانسه هست، آلمانی هست. بله، کتاب و حتی نویسندگان این کتاب ها اونجا هستن و در سمینارهای یا گرد همایی های بسیار کوچکی که در کنار همین غرفه ها برپا شده اینها سخنرانی میکنن. در یک جنبندی کلی میشه گفت که حدود 2500 گرد همایی در کنار همین غرفه ها برپا شده از امروز تا روز یک شنبه و نویسندگان میان اونجا ظاهر میشن و به پرسش حاضران که اونجا هستن جواب میدن.
تشکر. صحبتی بود با شهرام میریان، خبرنگار رادیوی فردا، درباره نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورتی آلمان.
در تاجیکستان برای نخستین بار روز فلک تجلیل شد. در آستانه این روز در گوشه و کنار کشور آزمون‌های فلک سرایان و نشست‌های علمی و آموزشی در موضوع فلک برگزار می‌شود. چند ساعت قبل با شرکت امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در کاخ جامعه پایتخت یک کنسرت کلان هم بخشیده به روز فلک برگزار گردید که در آن نمایندگان کارپوس‌های دیپلماتی مقیم تاجیکستان نیز حضور داشتند. و اما خود فلک سرایان در باره این هنری والای مردمی چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارمان سفرگل عالمی پیدا خواهد کرد.
یا کو مادر دیسوس که میکن مرا ای ملکی غریبی ها میاب مرا یا نای ملکی غریبی ها که میاب تو مرا.
بخشیده به روز فلک سرایی که طبق قرار حکومت تاجیکستان هر سال روز 10 اکتبر در کشور تجلیل می شود، وزارت فرهنگ یک برنامه ویژه تهیه و فلک سرایان را از گوشه و کنار کشور در پایتخت تاجیکستان شهری دوشنبه گرد آورد. در کاخ کنسرتی جامعه یک برنامه ویژه به مناسبت روز فلک سرایی برگزار گشت که در آن گروه های فلک سرایان از مناطق مختلف کشور نمونه های گوناگون فلک سرایی را پیشکش تماشابینان کردند. حبیب الله بیک محمد در میان مردم با سراییدن فلک کنگورتی مشهور است.
جان فلک پروای پیغمبر ندارد، فلک پروای سیم و زر ندارد، ای کی حیف این زمان نوجوانان کی عمرش مهرود باور ندارد، کی عمرش مهرود ای باور ندارد.
سنت‌شناسان میگویند فلک در تمام دور و زمان‌ها یک نوع افشاگری در درد و داغ و غم و اندوه انسان، شکوه از تقدیری ناسازگار و درد جدایی از یار و دیار بود است. و آنها بر این نظرند که در گیری‌های سیاسی اولی سال‌های 90 عصر گذشته در فلک سرایی یک نوع تکانی بخشیده است. حبیب الله بیگ محمد در این رابطه میگوید:
ما 100% به این گفتار راضیم، برای آنکه فلک خودش درد است، الم است.
رحمت کپکف فلکسرای دروازی میگوید میانی فلکی دروازی و کلابی با استثنای کشیش ها و تابیش های آواز و آهنگ دیگر تفاوت وجود ندارد. فلکی راقی و فلکی دشتی چنانه که در کلاب اجرا می شود همان گونه در درواز سراییده می شود.
درواز چی خشای چی خش هوای دارده
یکی از فلک سرایان دولت یار قربان مرادف از ناحیه روشانی ولایت بدخشان می باشد که هنرنمایی او را تماشابینان خوش پذیرفتند.
بر من درویش نگرد
اما صنعت فلکسرایی در منطقه شمالی تاجیکستان تابش های به خود خاص دارد، میگویند فلکسرایان ناحیه عینی. مصاحبان ما فلکسرایان از مناطق مختلف تاجیکستان و صنعتشناسان ضمن یادآوری از هنر ناتکرار استادان این نمود هنر زیبای مردمی کریم شوش، اکشریف جورایف، آدینه هاشیموف، عبدالله نظری و دولتمند خال که در این جاده محبوبیت خاصی در داخل و خارج کشور به خود کسب کردند، گفتند می شود در میان مردم چندین نفرانی را نام برد که هنر آنها هنوز شنیده و پذیرفته نشده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجدید روزی فلک در تاجیکستان و روز نیازی فلک سرایان تاجیک و شنوندگان ارجمند، با این گزارش نشر اولی مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند و بعد پخش یک پاره ترانه نشر فشرده اخبار جهان و مجله جوانان و به دنبال آن ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود. با برنامه های رادیوی آزادی باشید.
و چون شنوندگان ارجمند طوری گفتیم امروز روز فلک است، ما نیز یک ترانه فلک برایتان آماده کرده ایم از آوازخوان معروف ملکه سعید.
Radio